ساعت 9 به وقت تهران و 6:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. فشارهای بین المللی برای تحقیقات در مورد سقوط هواپیمای خطوط هواپیمایی مالزی ادامه دارد. محمود عباس، خالد مشعل و دبیر کل سازمان ملل متحد روز یک شنبه در قطر دیدار خواهند کرد. در حمله اعضای گروه بوکو حرام به یک شهر در شمال شرق نیجریه بیش از 100 تن کشته شدند. کشورهای غربی از روسیه خواستند جدایی طلبان اوکراینی را برای همکاری در تحقیقات تحت فشار قرار دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، مارک روت، نخست وزیر هلند، روز شنبه پس از گفتگوی تلفنی خود با رئیس جمهوری روسیه گفت او تنها یک فرصت دارد که نشان دهد واقعا می‌خواهد کمک کند. وزیر امور خارجه بریتانیا نیز از رویکرد روسیه در زمینه کمک در خصوص سقوط هواپیمای مالزیایی انتقاد کرده است. روز یکشنبه قطر میزبان گفتگوها و رایزنی‌های سیاسی بین محمود عباس، رئیس حکومت خودگردان فلسطینی و دبیر کل سازمان ملل متحد بانکیمون و خالد مشعل از رهبران ارشد حماس خواهد بود. این نشست‌ها با هدف تلاش برای رسیدن به یک توافق آتش‌بس با اسرائیل و پایان دادن به جنگ 12 روزه در منطقه برگزار می‌شود. یک مقام قطری به رویترز گفته است که محمود عباس پس از دیدار با بانکیمون با خالد مشعل از رهبران ارشد حماس دیدار خواهد کرد. یک منبع آگاه به خبرگزاری رویترز گفته است شیخ تمیم بن حمد آل ثانی به عنوان یک کانال ارتباطی میان حماس و جامعه بین‌المللی در این مذاکرات حضور خواهد داشت. در حمله اعضای گروه تروریستی بوکو حرام به یک شهر در شمال شرق نیجریه بیش از 100 تن کشته شدند. به گزارش اسوسییتد پرس، صدها تن دیگر از روستاییان ساکن 9 روستای بزرگ منطقه نیز در پی تهدید بوکو حرام به حمله به روستاهایشان در حال فرار از منطقه هستند. پیش از این وزارت دفاع نیجریه اعلام کرده بود که توانسته این منطقه را از محاصره بوکو حرام خارج کند، اما به گفته نیروهای محلی بسیاری از سربازان کشته شده و ارتش منطقه را ترک کرده است. پس از ربودن بیش از 200 دختر دانش آموز توسط بوکو حرام، این گروه تروریستی مورد توجه بین المللی قرار گرفت و کارشناسانی از آمریکا و بریتانیا برای کمک به ارتش نیجریه به این کشور رفتند، اما هنوز از سرنوشت دختران دانش آموز ربوده شده خبری منتشر نشده است. و در حمله مردان مسلح به یک پاسگاه مرزی در نزدیکی مرز مصر با لیبی 21 سرباز مصری کشته شدند. این حمله در منطقه‌ای صورت گرفته که به گفته مقامات امنیتی مصر پس از سرنگونی دولت مرسی به پناهگاه اسلامگرایان مخالف دولت مرکزی تبدیل شده است. به گزارش رویترز، مقامات امنیتی اعلام کردند که قاچاقچیان عامل این حمله بودند، اما یک سخنگوی ارتش مصر در فیسبوک خود نوشته است که تروریست‌ها عنوانی که در مصر برای اسلامگرایان افراطی به کار می‌رود عامل این حمله بودند. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته دریچه حاصل تلاش مهتاب وحیدی راد توجه فرمایید.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه دریچه، من مهتاب وحیدی را در بخش دیگری از این برنامه همراه با شما مروری خواهم داشت بر وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. در ابتدای برنامه دریچه این هفته نگاهی خواهیم داشت به خبر اجرای حکم شلاق 4 متهم در شیراز، حکمی که بعد از ظهر روز جمعه 20 تیر ماه در ملأ عام اجرا شد. خبرگزاری‌های ایران با انتشار این خبر به نقل از احمد علی گودرزی فرمانده انتظامی استان فارس نوشتند اتهام 2 تن از این افراد روزه‌خواری و مصرف مشروبات الکلی بوده که 80 ضربه شلاق خوردند و 2 تن دیگر 74 ضربه به جرم سرقت. این اولین بار نیست که حکم شلاق متهمان در ایران در ملأ عام اجرا می شود. اوایل دی ماه سال گذشته هم میدان مرکزی شهر دهدشت محل اجرای حکم شلاق 3 سارق بود. هر کدام 74 ضربه. مجید کرمی، دادستان کهگیلویه و بویرحمت همان زمان در گفتگویی با خبرگزاری فارس اجرای حکم شلاق در ملأ عام را در راستای حفظ و ایجاد امنیت پایدار توصیف کرده بود. اما نهادهای حقوق بشری شلاق زدن را از مصادیق شکنجه می دانند و تا کنون بارها از مقامهای جمهوری اسلامی ایران خواستار توقف اجرای چنین احکامی شدند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در این باره می گوید
شلاق زدن شکنجه است. یعنی پس از 1984 که کنوانسیون ضد شکنجه به تصویب سازمان ملل رسید و الان اکثریت قریب به اتفاق کشورها عضو این کنوانسیون شدن، مگر کشورهایی مثل جمهوری اسلامی ایران، مثل عربستان و سعودی، که خب اونها متاسفانه همچنان مجازات‌های بدنی رو که به نص صریح ماده 1 کنوانسیون شکنجه تلقی میشه اجرا میکنند و از جمله شلاق زدن یا مجازات‌های دیگر دست بریدن در مورد سرقت و اصولا چیزی که در قانون مجازات اسلامی تحت عنوان قصاص عضو هست. جمهوری اسلامی با قول خودشون مبارزه با فساد رو بردند زیر همین مبارزه با فساد اخلاقی.
روینه عطوفت از فعالان ملی مذهبی در ایران در دادگاه انقلاب تهران به 11 سال زندان و 2 سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی محکوم شد. او در بهمن ماه سال 91 بازداشت و در تیر ماه سال 92 با سپردن وثیقه 300 میلیون تومانی آزاد شده بود. مرتضی کاظمیان، فعال ملی مذهبی ساکن پاریس، و توضیحاتی بیشتر در این باره.
آقای روینه عطوفت از فعالین ملی مذهبی هستند که خب جزء کسانی که نزدیک به گروه شریعتی علاقمندان به دکتر شریعتی محسوب میشن و در مجموع جلسات ملی مذهبی ها هرچند چهره شناخته شده نیستن اما از جمله فعالین بودن. یک نهاد مدنی به نام رنگین کمان هم ایشون تأسیس کرده بودن. سالها بود در منزل ایشون جلسات گفتگویی داشت در رابطه با مهمترین مسائل فرهنگی اجتماعی که سخنرانی دعوت میشد و حاضرین گفتگو میکردن در رابطه با مهمترین مسائل روز. حالا متاسفانه مجموعه فعالیت‌های سیاسی اجتماعی ایشون شده یک اتهامات عریض و طویلی که 10 سال حکم زندان به خاطر اینها و 1 سال به خاطر تبلیغ علیه نظام که معلوم نیست از کجا آمده و مجموعاً یک حکم عجیب و غریب 11 ساله توسط قاضی صلواتی صادر شده.
دادگاه انقلاب شیراز برای 15 شهروند بهایی به اتهام‌های امنیتی حکم زندان صادر کرد. احکام این افراد مختلف است، از 1.5 سال حبس تعلیقی تا 3.5 سال حبس تعزیری. گیتی پورفازل، وکیل این شهروندان بهایی، به خبرگزاری ایلنا گفته که 4 تن از این افراد به فعالیت مستمر علیه امنیت کشور متهم شدند که حکمشان 3.5 سال زندان است و حکم 7 متهم دیگر 20 ماه زندان. 4 تن دیگر از این شهروندان بهایی هم به 1.5 سال زندان محکوم شدند که به مدت 5 سال تعلیق شده است. فرهاد ثابتان، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در آمریکا، و جزئیاتی بیشتر در این باره.
اینها اتهامشون اقدام علیه امنیت ملی است، ولی در حقیقت فعالیت‌هاشون فعالیت‌های جامعه بهایی، تدریس در کلاس‌ها برای افراد بهایی و احتمالاً اگر که کسان دیگری هم سوال و مطالبی داشتن بهشون گفتن. یعنی به هیچ وجه این اتهامی که به اینها زده شده قابل قبول نیست.
8 جوان فعال در فیسبوک مجموعاً به 127 سال زندان محکوم شدند. به نوشته خبرگزاری ایرنا، اتهام‌های این افراد مواردی از قبیل اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به مقدسات و توهین به برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران عنوان شده. این 8 نفر که نامشان ذکر نشده از شهرهای یزد، شیراز، آبادان، کرمان و تهران هستند و به 8 تا 21 سال زندان محکوم شدند. ساجده عرب سرخی، فرزند فیض الله عرب سرخی، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، برای اجرای حکمش روانه زندان شد. او به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال زندان محکوم شده. ساجد عرب سرخی پرونده دیگری هم به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام دارد که هنوز مفتوح است. مریم شربتدار قدس، همسر فیض الله عرب سرخی، که خودش هم چندی پیش به اتهام تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب به یک سال حبس تعلیقی محکوم شد، در این باره بیشتر میگوید.
پرونده که الان برای اجرای حکمش رفته، در واقع گزارشش رو وزارت اطلاعات داده بوده، حکمش هم غیابی صادر شده بوده، اصلا چیزی به ما ابلاغ نکرده بودن، که یه دفعه فقط چند وقت پیش ما دیدیم برای اجرا خواستنش رو، اونم در خونه نیاوردن. وقتی که برای بازجویی این یکی پروندهش رفته بود دادسرا، اونجا یه دفعه خواسته بودن جلبش کنن. این پرونده دیگه که اطلاعات سپاه داره، این هم تبلیغ علیه نظام، هم اجتماع تبانی، که حالا ظاهرا تکمیلش کردن که بفرستن دادگاه.
غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، از قطعی شدن محکومیت 7 تن از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 خبر داد. حکمی که به گفته او به صورت غیابی برای این افراد صادر شده. او محکومیت این افراد را بین 3 تا 11 سال زندان عنوان کرده و گفته که این احکام برای اجرا به واحد اجرای احکام ارسال شده است. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح سال 2003 میلادی، احکامی را که بدون طی روند دادرسی در غیاب متهم صادر می شوند بی اعتبار و غیر قانونی می داند.
به موجب قانون اگر بخواهند کسی رو تحت تعقیب قرار بدهند، میبایستی ابتدا از طریق دادسرا احضار بشه، تفهیم اتهام بشه، دفاعیاتش رو بگیرن و اگر دفاعیاتش قابل قبول نبود، دادستان براش کفرخواست صادر میکنه و بعد پرونده رو میفرسته به دادگاه. این روش قانون است. بدون طی تشریفاتی که گفتم اگر حکم صادر بشه از درجه اعتبار ساقطه، ولیکن قوه قضاییه متاسفانه سالهاست استقلال خودش از دست داده و آلت دست مامورین امنیتی است. بنابراین امکان این که چنین حکمی صادر بشود و عده‌ای رو پس از مراجعت به وطن دستگیر کنند، در این دادگستری که قانون فراموش می‌شود وجود داره.
سیامک قادری، روزنامه نگار، با پایان مدت محکومیتش هفته پیش از زندان آزاد شد. او به اتهام تبلیغ علیه نظام، تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب به 4 سال زندان محکوم شده بود. سیامک قادری که در خبرگزاری ایرنا مشغول به کار بود، در جریان اعتراض‌های پس از انتخابات سال 88 در وبلاگی به نام ایرنای ما گزارش‌هایی از حوادث پس از انتخابات نوشت که در پی آن وبلاگش فیلتر و خودش هم پس از چند روز بازداشت شد. بر اساس تازه ترین گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، ایران با 64 روزنامه نگار و وبنگار زندانی همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. رضا شهابی، فعال کارگری زندانی، که از حدود 1.5 ماه پیش در اعتراض به شرایطش در زندان دست به اعتصاب قضا زده، به گزارش منابع کارگری حال جسمیش نامناسب است و همچنان در بیمارستان امام خمینی بستری است. این فعال کارگری به اتهام تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شده است. مهدی خزعلی، فعال سیاسی و وبلاگ نویس منتقد حکومت ایران، پس از 24 روز بازداشت و اعتصاب قضا هفته پیش آزاد شد. او تا کنون بارها بازداشت شده و در بیش از 10 پرونده قضایی محکومیت‌هایی هم دارد. از خود مهدی خزعلی در این باره بیشتر بشنویم.
من ظرف 8 روز اولی که در زندان بودم 18 کیلو وزن کم کردم و پزشکان میدونن این کاهش وزن یعنی آب از دست دادن. به واسطه غلظت بالای خونی که داشتم دچار ایسکمی اینترولترال قلب شدم. کبد خشک واسطه باز دوباره همین بی آبی بود، کلیه ها متوقف شده بود کارش و خطر سکته مغزی بود. 8 روزش در زندان بود، بقیهش در بیمارستان بودم. از همون روز نخست نوشته بودم من تمام بازداشت هامو غیر قانونی میدونم. 10 پرونده بر من تشکیل شد، محکومیت های متعدد که من هیچ کدوم رو نپذیرفتم و نخواهم پذیرفت.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.